شنوندگان عزیز، تولد تاجیکستان و جهان را از رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. امروز 28 سپتامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. بودیگرانی از کجا میوزد؟ در تاجیکستان نرخ ارد بالا رفته است. ساکنان شکایت میکنند، سوداگران میگویند ناچارند.
چیکار مجبور هستیم بخریم؟ میخوام با ان بولان کی رو نیکی مو میخوام کمی همه چی بلو را دو ارد میهی برای بسیار خلقی اخی کمغل دو جبر میشه.
والنتینا چوپیک همی حقوق مجران در روسیه گفت فعالیت های او مقامات انتظامی این کشور و بخصوص FSB را عصبانی میکرد. و دادگاه در دوشنبه کارمند شرکت یاقوت 2000 را برای معیوب شدن جوان توجیک و نگردانیست، ولی بحث پرداخت جبران ضرر ادامه دارد.
شریپوف کریم قیومویچ در صدر رمضان جنایت مذکور پورا عیبدار دانسته شده و نسبتشان جزای جنایتی پیشبینی مقرر گردید.
بعدی بالا روی نرخ سوزی شوری در تاجیکستان، اکنون ساکنان از گران شدن نرخ ارد نگرانی دارند. آنها میگویند به فرق از دو هفته پیش نرخ یک خلطه ارد از 20 تا 25 سومونی بالا رفته است. مردم تاجیکستان که عادتاً دسترخوان خود را بی‌نان تصور کردن نمیتوانند، گران شدن قیمت ارد به بودجه خانواده ها ضربه میزند. مولرجا بیسوفی و نگار فضل‌الدین در این باره گزارش میدهند.
نرخ ارد یکی از محصولات اساسی نیاز اول در تاجیکستان بالا رفته است. ساکنان میگویند اگر تا دو هفته پیش نرخ یک خلطه ارد تا 230 سومانی یعنی تقریبا 20 دلار بود، حال آن به 250 255 سومانی یا 22.5 دلار رسیده است.
قیمت چه بود؟
چند شده؟
250 240.
چند بود؟
خیمه‌ایم چی میگیریم تاجیک مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه وعده خوبی ارد مو بود در دول و ایلا مو بسیار میخرانون.
اما فروشنده ها بالا روی نرخ ارد را قبول نمی کنند.
نرخ کم پیش سودا میکردیم حاضر نرخ مو خوب همون نرخ هایی نرخ زخیر دولتی 335 و 350 سودی کنیم.
اینجا یکی از نقطه های تامین شهر دوشنبه با ارد است. مالکان آن میگویند گندم در قزاقستان قیمت شد و به این خاطر نرخ ارد در تاجیکستان هم بالا می رود.
ویشی سرد است، ویشی سرد همون 255 سومون. ویشی سرد که برای کاندیدس که از دیو استفاده می کنم. یکم سرد همون 240 سومون است.
دویمش؟
دویمش 240 35 هر خیلی ده.
ارد محصولات اساسی برای هر آیله تاجیکستانیان است و بالا روی نرخیان به بودجه هر یک آیله تاثیر می رساند. در پی بالا روی نرخ سوزشواری و به گفته صاحب کاران بالا روی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که قیمت ارد باز چقدر بالا می رود، ولی ساکنان از هر سامانی قیمت شدن نرخ ارد نگرانی می کنند.
چیکار مجبور هستیم بخریم؟ میخوام با ان بولان کی رود نیکی مو میخوام کمی همه چی بالا رود ارد نه برای بسیار خلقی اخی کمغل دی جبر میشه.
تاجیکستان امکان تامین ساکنانش را با ارد ندارد و 60% طلبات مردم یعنی سالانه تا 900 هزار تن ارد را از خارج وارد میکند.
حکومت برکنار شده افغانستان و فعالان مدنی از شورای حقوق بشری سازمان ملل خواستند گزارش ها در باره قتل و کشتارهای هدفمندانه و نقض حقوق زنان را تحقیق کند. سفیر افغانستان در ژنو و رهبران چند گروه دیگری حامی حقوق این درخواست را در یک نشست در این شهر دیروز بیان کردند. شهزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل بشری افغانستان که از کشورش گریخت گفت طالبان کارمندان امنیتی حکومت سابق و مردم عادی را هدفمندانه میکشند. اگنیس کالامارد دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفت حفظ دلیل ها در برای عملکردهای طالبان پیام واضح میشود که جنایت ها به جزا نمیمانند. تشنج افزا در افغانستان میتواند به اقتصاد تاجیکستان خطر ایجاد کند. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی ذکر شده است، ولی کارشناسان این سازمان مالی توضیح ندادند که نزاع در همسایه کشور تاجیکستان دقیقا چه پیامی داشته میتواند. این موضوع را همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه تحلیل کردند.
مرز افغانستان و تاجیکستان رسما بسته نشده است، اما از بس که حکومت تاجیکستان تا تأسیس حکومت فراگیر از همکاری با طالبان دست کشید، با استثنای انتقال بار عملا هیچ گونه رابطه سرحدی وجود ندارد. رانندگان ماشین های بارکش به مثل پیشتران نمی توانند که به قلمرو افغانستان وارد شوند.
یکون جای وای ترس نیست، اون میگذرن اون طرف، اون طرف میگه که مقصد بیین مرحبا بگذارین، تو همینجا را مقصد اجازه دست دهی.
همین تو نیمی کپری کامیران و میگیرن برای خالی میکنن و میگیرن میوین. همتری گفتن و دمو مندم و دمو گفتن هم خیلی و دمو رفتگی.
اما صرفی نظر از بد شدنی مناسبت با افغانستان همسایه، تجارت با این کشور افزایش یافته است.
ماشینای ما تو و گذرگاه شیرخون بندر می روند، در اونجا برو با ماشینای افغانستان بر می کنند و از برعکس از اونجا بوری می آوردگی را در ماشینای تاجیکستان بر می کنند و به تاجیکستان انتقال می دهند. همین خیلی دیگر در سرحد قلمه در اونجا برها توسط کانتینرها انتقال داده می شوند.
در گزارش بانک جهانی آید به اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از تهدید به امنیت این کشور بنابر وضع افغانستان سخن می رود. گفته می شود این یکی از عامل هایی است که می تواند به اقتصاد تأثیر منفی رساند. ولی در گزارش از این بیشتر شرح دادن نشده است. تحلیلگر اقتصادی سید محی‌الدین دوست محمدیان می گوید که حرف سری تجارت نمی رود. تاجیکستان افغانستان را اساساً با نیروی برق و سیمنت تأمین می کند. حجم آن همه ساله 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با تجارت با کشورهای دیگر ناچیز می‌باشد. به باور دوست محمدیان از داد و گرفت تجاری بیشتر افغانستان فایده می‌بردارد.
ما در چند نقطه تجارت نزد مرزی داریم و این برای بدخشان افغانستان نقش خیلی مهم دارد. عملا حالا تجارت نزد مرزی متوقف شده است.
سید محی‌الدین دوست محمدیان مطمئن است که بانک جهانی پیش از همه تهدید امنیتی را از لحاظ ورود پناهندگان در نظر داشت که برای انفراساختار تاجیکستان سرباری را پیش می آورد. در عموم دوست محمدیان گزارش بانک جهانی را زیر شبهه قرار می دهد. او می گوید این گزارش ها همیشه بر اساس معلومات رسمی مقامات کشور تهیه می شوند و وضع واقعی را انعکاس نمی کنند. طبق گزارش این سازمان مالی، امسال مجموع محصولات داخلی در کشور 8.7% افزایش یافته است که این رقم در شرایط پاندمی و بسته بودن مرزها با بعضی همسایه ها مورد اعتماد نیست.
برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یکی از حامیان حقوق شناخته مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه میگوید ممکن است در صورت بازپس فرستادن به ازبکستان او را در آنجا عذاب و شکنجه کنند. والنتینا چوپیک رو که روز 24 سپتامبر هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شیرمیت و دستگیر و از حق پناهندگی محروم کردند، احتمال دارد به همین زودی ها به تاشکند فرستند. والنتینا چوپیک در یک ویدیویی که از بازداشتگاه فرودگاه شیرمیت و ماس با رادیو آزادی فرستاد چنین گفت:
من میترسم که به ازبکستان میدهند. من میترسم که مرا در اینجا میگذارند که بیپوسم. حالی من بد است، ولی من سعی میکنم کارم را ادامه دهم. در ازبکستان مرا تخانه خدمات امنیتی ملی انتظار است. حکومت ازبکستان بسیار به مقامات روسیه پایبند است. خدمات امنیتی ملی ازبکستان برادر خردی FSB است و تمام فرمان های آن را اجرا میکند. برای همین ازبکستان جای خطرناک برای من است. اگر من زنده مانم، کارم یعنی کمک حقوقی رایگان به مهاجران را ادامه میدهم. اگر نه، بسیار متاسفم.
والنتینا چوپیک همچنین به رادیو زودی گفت که فعالیت های او مقامات انتظامی روسیه و به خصوص FSB را عصبانی میکرد و برای همین آنها میخواهند از او خلاص شوند. چوپیک سال 2006 بعد فشار و اذیت های حکومت اسلام کریموف از ازبکستان به روسیه گریخت و سالهای اخیر دلیرانه از حق مهاجران کاری از آسیای مرکزی به خصوص ازبکان و تاجیکان حمایت میکرد. او رهبر سازمان تنگ جهانی و یا سوپی جهان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از صدمه پرقربانی در جنوب کشور خبر می‌دهد. به قول منبع، شب 27 سپتامبر، ماشین تحت اداره ساکن 43 ساله نویه دوستی هنگام حرکت از سمت بختر به نویه قبادیان به قسمت مقابل راه برآمده چپ می‌شود. در نتیجه راننده و دو مسافر آن در جای حادثه به هلاکت رسیدند.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرام رادیو زودی دسترس کنید.
برنامه را ادامه میدیم. بحث دادگاهی یک جوان توجیک با شرکت یاقوت 2000 که دلیل مجروح شدنش را در بی‌توجهی رهبریت شرکت میداند به پایان رسید، اما مسئله جبران ضرر نروشان باقی مانده است. سیاوش کبیرشویف میگوید در دادگاه با آنها گفتند این مسئله را از روی مصالحه و گفتگو با جانب شرکت حل کنند. ادوکات این جوان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلو عبدالله گفت که قضیه سیاوش یک نمونه روشنی حق طلبی است.
دادگاه نویه شاهمنصور شهر دوشنبه برای مجروح شدن یک جوان تاجیک کریم شریپوف مهندس شرکت یاقوت 2000 را گناهگار دانسته و سپس او را عفو نموده است. ماه فوریه امسال از بومی بینوی 19 آشانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهای 35 ساله او هم پاره افتاد و او را از 4 انگشت و توانی راه گشتن محروم کرد. بینوی را که او هم پاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 می سازد.
گذشته پرونده مذکور در سودی نویه شاهمنصور پوره به اتمام رسید و هنگام بررسی پرونده مذکور در مرافعه سودی معین گردید که در حقیقت شهروند شریپوف کریم قیومیش در صدر نامدن جنایت مذکور پورا عیبدار دانسته شده و نسبتشان جزای جنایتی پیشبینی مقرر گردید که بنابر سبب قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت شهروند کریم قیوم شریپویچ از جوابگری و از جزا آزاد گردیدند.
از شرکت یاقوت 2000 کسی حاضر نشد در رابطه با این موضوع صحبت کند. در حکم دادگاه گفته شده است که خودی کریم شریپوف با گناهش پورا اقرار شده از دادرس خواسته است که بر اساس قانون نوی عفو او را آزاد کنند. این در حالی است که سیاوش کبیرشویف از اول این بحث نمیخواست کسی را محکوم کنند. او تنها میخواست که جبران ضرر پرداخت شود. حالا مسئله جبران او ناروشن مانده است، ولی حقوق شناس میگوید این بحث نقطه نهایی خود را نیافته است.
این بعد نیز در اساس آنمون قسمی خلاصوی حکم سیود که در حقیقت شهروند پور را در صورت نامدن جنایت عیبدار دانسته شد، این بعد نیز آن اساس شده میتواند که برای پیشنهاد نامدن عریضه دعواگی جهت جبران ضرر مادی و معنوی به سود پیشنهاد نمایم.
قبلا در شرکت یاقوت 2000 شکایت سیووش را به اساس خوانده گفتند هنگام تعمیر بنا در حدود خطرناک لنته آگاه کننده گذاشته بودند، اما این جوان آن را عبور کرده است. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات پیوسته از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان از رعایت نشدن چاره های بی خطری در محل ساختمان ها میگویند.
و امریکا نیاز داشته است از پایگاه های حربی روسیه در آسیای میانه استفاده برد. به این خاطر جنرال مارک میلر برای فرماندهی وزارت دفاع امریکا با همتای روسش والری گراسیموف ملاقات کرده این موضوع را مطرح کرده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال در تکیه به منابع خود خبر داده است. تفصیلات در وبسایت رادیو زودی. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه امروز را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت رادیو آزادی و از آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. یک فعال ترکمن و ساکن استانبول که با انتقادهایش از حکومت خودکامه ترکمنستان معروف است، اخیراً بازداشت شده با خطر استرداد به وطن روبرو شده است. مرکز حقوق بشری میماریال در مسکو روز 27 سپتامبر گفت دورسلطان تگانوف هولو در یک بازداشتگاه شهر استانبول نگهداری می شود و در صورت استردادش به ترکمنستان او را حبس و شکنجه انتظار است. در یک نوار ویدیویی که به زبان ترکی ثبت شده در تلگرام کانال ترکمن نیوز نشر شد، خود این فعال جمعیتی می گوید هیچ کاری غیر قانونی به جز نشر پیام ها در شبکه اجتماعی تیک تاک با طلب آزادی های بیشتر در وطنش نکرده است. تگانوف و ده ها ترکمن های دیگر ماهی ایول سال 2020 هنگامی تلاش تشکیل گردی همایی در نزد کنسولگری ترکمنستان در ترکیه و انتقاد از حکومت پرزیدنت قربانگولی بردی محمدف بازداشت شد. اکثر بازداشت شده ها بعد چند ساعت آزاد گردیدند، ولی تگانوف در بازداشت ماند چون مقامات ترکیه در فکر استرداد او به ترکمنستان شدند. او تنها ماه اکتبر آن سال بعد مراجعه 11 سازمان حامی حقوق به مقامات ترکیه آزاد گردید. امریکا نیت داشته است از پایگاه های حربی روسیه در آسیای میانه استفاده برد. به این خاطر گنرال مارک میلی رهبری فرماندهی وزارت دفاع امریکا با همتای روسش ولری گراسیموف ملاقات کرده این موضوع را مطرح کرد. در این باره نشریه وال استریت جورنال با تکیه به منابع خود خبر داده است. گراسیموف در این بابت به همتای امریکایی خود هیچ وعده عنیقی نداده است. ملاقات این دو نظامی در فنلاندیا هفته گذشته دایر شد، اما جزئیات این دیدار حالا رسانه‌ای نمی شود. بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار دارد. منعقد زندانی کرملین الکسی نوالنی با بردن جایزه حقوق بشری به نام اندری ساخروف پیشبری شد. این جایزه را پارلمان اروپا برای تلاش های شخصیت و سازمان ها در تامین حقوق بشر تأسیس داده است. نوالنی 45 ساله بعد از زهرالود شدنش سال گذشته به روسیه برگشت و برابر وارد شدنش به مسکو ینوری امسال بازداشت و به 2.5 سال زندان حبس شد. پیتر وان دالن یک عضو پارلمان اروپا از نیدرلندی در این باره در بروسل گفت
برای من باعث افتخار است که الکسی نوالنی را از نام حزب مردمی اروپا پیشبری کنم. الکسی نوالنی و اندری ساخروف فرزندان یک سرزمینند. ساخروف علیه رژیم پوسیده شوروی که نهایت سقوط کرد بلند شد. باور دارم که جسارت الکسی نوالنی آغاز ختم دیکتاتوری در روسیه خواهد بود. تلاش های اخیر کرملین برای نابود کردن الکسی نوالنی و هم قرار دادگاه برای زندانی کردن او چهره واقعی پوتین و دایره نزدیکان او را به نمایش گذاشت. الکسی نوالنی رهبری مخالفان شجاعت بزرگ و سرسپردگی دارد.
جایزه به نام اندری ساخروف برای آزادی بیان به نام دانشمند و سیاستمدار دیگر اندیش روس اندری ساخروف گذاشته شده سال یک بار تقدیم می شود. ژاپن نیت دارد مقررات حالت اضطراری وابسته به پاندمی کووید 19 را در آخر ماه سپتامبر بکار کند. نخست وزیر یوشیهیده سوگا در جلسه اخیر حکومت گفت در مشورت با متخصصان محدودیت ها بکار می شوند. ژاپن با شکل با سرعت سرایت کننده دلتا کرونا ویروس دست به گریبان بود و بازی های تابستانه المپیک از پارسال به سال جاری انتقال یافتند در شرایط محدودیت های سخت بهداشتی برگزار شد. در ایالات متحده آمریکا در سال 2020 حادثه های کشتار یک بار بالا رفته، نظر به سال از آن پیش 30% افزایش یافته است. این آمار رکوردی از سال 1990 بوده است. بیوروی فدرالی تفتیشات در یک گزارش روز 27 سپتامبر گفت حادثه های کشتار و کشتاری تصادفی تا تخمیناً 30% افزوده بیش از 21,000 حالت را در سال گذشته تشکیل داده است. متخصصان دقیق نمیگویند که سبب یک باره بالا رفتن حادثه کشتار چی است، ولی باز هم این حالت را با وضع مشکل اقتصادی و اجتماعی و بیکاری و هم افزایش استفاده سلاح در دوره پاندمی کرونا ویروس ربط میدهند. میخال ساکاشویلی سابق پرزیدنت گرجستان گفت برای کمک در نجات کشور روز انتخابات 2 اکتبر به گرجستان میرود. ساکاشویلی که حالا در اوکراین به سر میبرد گفت با وجود تهدید حبسش که اون را خودی او داروی انگیزه های سیاسی مینامد به تیفلیس پرواز خواهد کرد. ساکاشویلی در یک ویدیو عکس بلیط هواپیمایش را نشان داده گفته است که نیت دارد شام 2 اکتبر به کشور وارد شود. نخست وزیر ایرکلی غریباشویلی گفت که پلیس ساکاشویلی را برابر وارد شدنش به کشور بازداشت میکند. ساکاشویلی را دادگاهی در گرجستان ماه ایون سال 2018 در سوء استفاده از قدرت برای پنهان کردن حادثه لاتوکوب یک عضو حزب اپوزیسیونی در پارلمان در زمان پرزیدنتیش گناهکار کرده است. تنش در بین حزب حاکم آرزوی گرجستان و اپوزیسیون شدت میگیرد. ساکاشویلی از مخالفان گرجستان پشتیبانی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
معاون رئیس حکومت طالبان به تاجیکستان هشدار داد که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند، در عکس حال هر کار پیامده خواهد داشت. یک روز پیش از این اظهارات رهبرش، گروه طالبان از ارسال نیروهای اضافه به منطقه های هممرز با تاجیکستان خبر داد. مقامات تاجیکستان به هشدار اخیر طالبان رسما واکنش نکردند، ولی این سوال در شبکه‌های اجتماعی صدا داد که با آوردن نیروها به نزدیکی مرز، طالبان نیت ضربه زدن به تاجیکستان را دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس حکومت طالبان، روز 26 سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره گفت از تاجیکستان میخواهند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. حنفی مشخصا نگفت که تاجیکستان به کدام کار داخلی افغانستان دخالت کرده است، ولی ظاهرا اشاره او به انتقادهای رئیس جمهور تاجیکستان به وعده خلاف طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر است. معاون رئیس حکومت طالبان در صحبت به الجزیره گفت آنها خواستار مناسبت نیک با تاجیکستان هستند، ولی مداخله همسایه‌ها در کارهای داخلی دیگران به منفعت هیچ کس نیست. هر کار پیامده خواهد داشت، گفت معاون دوم رئیس حکومت طالبان. مقامات تاجیک دخالت در امور افغانستان را رد کرده، گفتند هدفشان تنها حفظ حقوق تاجیکان آن سوی مرز است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 24 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت با کارهای داخلی افغانستان مداخله نمی‌کنند، ولی در این کشور برای حل تنش‌ها باید حکومت همشمول با شرکت همه گروه‌های سیاسی و اقلیت‌های ملی و قومی تشکیل شود. رحمان گفت تاجیکستان با این کشور صدها کیلومتر مرز مشترک دارد و وضع پیش آمده دوشنبه را به طرف گذاشتن نمیتواند. او طالبان را به اجرا نکردن وعده هایشان در زمینه تشکیل حکومت فراگیر متهم کرد، ولی طالبان این انتقادها را همیشه رد کردند. واکنش طالبان نسبت به تاجیکستان تنها با هشدارهای عبدالسلام حنفی محدود نشد. یک روز پیش از این اظهارات، سخنگوی طالبان با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان هزاران نیروی لشکر منصوری را فرستادند. ذبیح‌الله مجاهد هدف از ارسال نیروها را جلوگیری از تهدیدهای احتمالی گفت، اما مشخصا از کدام تهدید نگفت. یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش خبر ارسال هزاران نیروی طالبان را واهمه خواند، ولی او گفت آنچه را که در آن سوی مرز می‌گذرد با جدیت پیگیری دارند. در دوشنبه نظرها به هشدار اخیر طالبان و خبر انتقال نیروهای آنها به نزدیکی مرز تاجیکستان یکسان نیست. سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان، میگوید فرستادن نیروهای زیادی طالبان به مناطق مرزی دروغ یا فیک است، چون به گفته عثمان‌زاده طالبان امکان نگهداری و تامین ده‌ها هزار نیرو در ولایت تخار ندارند. از سوی دیگر به گفته این وکیل تاجیک، اگر طالبان به حدود تاجیکستان حمله کنند، با واکنش کشورهای منطقه به خصوص سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روبرو میشوند. عثمان‌زاده گفت
اگر آنها اینقدر نیرو قوایی که میداشتند، اونا الکی تو این دوشنبه را میومدند، اونا همون سرحد گذشته نمیتوانند. این سرحد اودکبی است. در صورت حمله طالبان، گذشتن طالبان از دریای امو به جانب تاجیکستان، شرطنامه ها هستند که آنها را نیروهای امنیتی اودکبی نیست میکند، با اونا جنگ اعلان میکنند، اون دیگر اونو گذشته نمیتوانند.
طالبان همیشه گفتند به کشورهای همسایه حمله نمیکنند و با آنها روابط خوب خواهند داشت، اما ظاهرا در تاجیکستان به این نظرها چندان خاطر جمع نیستند و مقامات میگویند وضعیت در آن سوی مرز را با دقت پیگیری میکنند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی خطرها از آن سوی مرز را رد نمیکنند، ولی میگویند از هشدار اخیر طالبان نباید زیاد نگران بود. هرچند خبرهای نشر میشود که گروه انصارالله که از حساب شهروندان تاجیکستان تشکیل شده است در هیئت طالبان است. الهام نظریف، کارشناس تاجیک که مسائل افغانستان را پیگیری میکند، گفت
حال خود طالبان مثال در این وضعیت هم هدف ما نیستم که با همسایه خود یک بار روابط بد داشته باشم. اونا همین زمان وضعیت خود طالبان بسیار مشکل است. اونا مثال باید یک دو ماه است که قریب از امروز تصرف کابل میسازند،
هنوز معلوم نیست که واکنش مقامات تاجیکستان به حرف‌های اخیر عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت طالبان چه خواهد بود، ولی برخی کارشناسان میگویند با نظر داشت انتخاب‌های پی در پی رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش طالبان پیشگویی شونده بود. ارکادی دوبنوف تحلیلگر مسائل سیاسی روز 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت سیاست امام علی رحمان دستگیری پرره او را از جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان می‌دهد که خطرناک است و سبب شدت گرفتن وضعیت شده می‌تواند. این تحلیلگر روس میگوید به قدرت رسیدن طالبان دیگر یک واقعیت است و جهان از جنگ شهروندی در افغانستان خسته شده است. ارکادی دوبنوف افزود
سیاست امام علی رحمان طرزی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برآمد کرد، دستگیری 100% او را نسبت به جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان داد و این خیلی هم خطرناک می نماید. این باعث تیز و تون شدن نیروها شده می تواند به سر زدن جنگ شهروندی مساعدت کند و به نظر من سخنهای رحمان سازنده نیستند، چون این مناسبت هم به واقعیت و هم به برقراری صلح در افغانستان ربطی ندارد.
مقامات تاجیکستان چنین انتقادها را رد کردند. بسیاری از کاربران که شبکه های اجتماعی هم طلب دارند که حکومت تاجیکستان از تاجیکان آن سوی آمو حمایت کند. تاجیکستان در دوره اول مقاومت علیه حکومت طالبان در آخر سالهای 90 هم از مخالفان طالبان حمایت میکرد، ولی ظاهرا حالا وضع نظر به 20 سال پیش فرق میکند، به خصوص اینکه حالا دوشنبه در موقعش نسبت طالبان در منطقه تنها مانده است، چون کشورهای همسایه اثر کرده از ازبکستان تا قزاقستان و چین و هم روسیه تلاش دارند با طالبان روابط برقرار کنند. اما دوشنبه تا حال گفته است تا وقتی که طالبان حقوق همه قوم ملت‌های افغانستان را رعایت نکند، حکومت آنها را اعتراف نمی‌کند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب زر زر چون شم می‌سوزم می‌شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم. این اومدم رفتنی از خیش و از رستن از این شهر دل ریش، از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان. عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی، زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت از آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که تا چند روز دیگر روند برهمخوری تاچ‌پرام‌بانک مؤسسه مالی مفلس شده به پایان می رسد، گروه از مشتریان این بانک به دادگاه اقتصادی دوشنبه از دریافت نکردن مبلغ پسندازهایشان شکایت بردند. آنها از سرنوشت $10,000 پسندازهایشان در حال نگرانی می کنند که مدیریت مخصوص برهمخوری این بانک می گوید تلاش دارند قبل از همه مبلغ مردم را برگردانند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به ادعای مشتریان بانک مفلس شده تاچ‌پرام بانک، تا زمان رسمی برهمخوری این مؤسسه مالی روزهای به شمار مانده، ولی آنها در طول تقریبا 4 سال برهمدهی این بانک نمیتوانند مبلغ پسندازهایشان را بازپس بگیرند. با امید کمک خواهی صبح 27 سپتامبر گروه از مشتریان این بانک بار دیگر نزد در دادگاه اقتصادی دوشنبه جمع آمده موضوع بازپس گرفتن پسندازهای خود را مطرح کردند. نیکولای شرشوف یک مشتری سالمند تاچ‌پرام بانک میگوید که مدت تقریبا 4 سال به ساختارهای مختلف برای بازپس گرفتن پسندازش مراجعه میکند ولی سودی نیست.
ما هم همچنین نمیتوانیم چیزی بگیریم. سرمون رو به صد در میزنیم، به هر جا میرویم. در حقیقت به ما وعده میدهند اما چیزی نمیدهند. با دادگاه میاییم، دادگاه اقتصادی. آنها میگویند بانک مالکیت دارد، ولی آنها آن مالکیت را میفروشند. پولش کجا میشود ما نمیدونیم.
سال 2017 مقامات تاجیکستان از مفلس شوی تاچ‌پرام بانک و آغاز روند برهمخوری آن اعلام کردند. مدیریت مخصوص داراهای این بانک را به فروش گذاشته بازپس دادن پسندازهای مشتریان را آغاز کرد. اما صالح سمدوا ساکن دوشنبه میگوید که از $650,000 پسندازش در این مدت توانسته است تنها قسمت از آن را بازپس بگیرد.
حاضر میگه که $450,000 سامان مانده است. دلار نه سامان مانده است. پسرچه من $250,000 به نام پسرچم سپرده بودیم. ایرا نمیدونم کدام چند قدر دادن ندادن که بخیالیم که $200,000 مانده باشد یا همین قدر مانده باشد دیگر.
در دادگاه اقتصادی دوشنبه که با قرار این دادگاه تاچ‌پرام بانک مفلس و برهم داده می شود، گفتند که مشتریان بانک نمی خواهند پسندازهایشان را با دارایی این مؤسسه یعنی خانه های به گرو گذاشته میزاجان بگیرند. فردوس شکوروف یک ساکن دوشنبه و از مشتریان تاچ‌پرام بانک می گوید که چنین نوعی بازپس گرفتن پسندازشان آنها را وارد قضیه دیگری جنجالی می کند.
اون چی که پیشنیاد میکنن یکم این که خیلی گران است. چند آدم جمع شده میخرید، بعد تقسیم میکنید. این یک قصه طولانی است. تا اون روز زنده نمیمونید.
ریاست بانک ملی تاجیکستان و دادگاه اقتصادی دوشنبه سال قبل فیروز شریپوف را به کرسی مدیر مخصوصی تاچ‌پرام بانک تعیین کردند. با گفته وی بقیه پسندازهای تاچ‌پرام بانک در سال 2017 زمانی مفلس شوی 175 میلیون سومانی بود. حالا باشد از پسنداز مشتریان در این بانک 39 میلیون سومانی باقی مانده است.
نو واسطه با مشکلی های جای داشته مدیریت مخصوص کوشش به خرج داده ایستاده است که پسنداز شخصانی واقعی را در نوبت اول خانه نماید.
حقوقدانان تاجیک میگویند که بر پایه مقررات قوانین تاجیکستان تا زمانی که حتی آخرین مشتری بانک مبلغ پسندازش را بازپس نگیرد مؤسسه مالی برهم داده نمیشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
طالبان با صدها پناهجویی که می‌خواستند از افغانستان به اشکاشیم تاجیکستان گذرند تهدید کردند که به مکان خود برگردند. در صورت برنگشتن با آنها برخورد شدید صورت می‌گیرد. اینها گریزه‌هایی هستند که با گفته خودشان مرزبانان تاجیک برایشان اجازه ورود به تاجیکستان را نداده‌اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در نوار نوی که به رادیو آزادی رسید، دیده می شود پناهجویان خیمه های خود را جمع می کنند، اما نمی دانند به کجا روند. بلاگری کانال بدخشان پلیس عبدالفتاح عزیزی که نخستین شده از جای واقع نوار پخش کرد، به رادیو آزادی گفت در این قطعه تقریبا 400 خانواده گریزه جمع آمده بوده اند.
وضعیت واقعا رقتبار است. قسم که شما فامیل هم میبینین در زیر درخت زندگی میکنن، هیچ چیز هم ندارن، این یک فرشک است در زیر پایشان دیگه. چطلکار هم میبینین در چی وضعیت قرار است، واقعا آدم دردش میکنن.
بیشتر این خانواده ها پناهجویان از ولایت های پنشهر، پروان، سمنگان و منطقه های دیگری افغانستان بوده اند. با چنین امید آنها زیاده از 25 روز در اینجا مانده از کمبودی آب و خوراک و داروواری اذیت دیده اند. بعضی از پناهجویان میگویند شنیدند که تاجیکستان آماده است آنها را قبول کند. یکی از زنان گفت بعد از شنیدن چنین خبر با 12 عضو اویلش تا مرز تاجیکستان رسید، اما در نیمه راه ماند. مقامات تاجیکستان در این زمینه چیزی نگفتند.
ما همراه رسوال یک جای رفتیم پیش تاجیک. وقتی که رفتیم امی یک نفر قاری از پیش رفت. پیش رفت برازو که چی گفت چی فهمان دیگه اون شما نمیفهمیم.
اکنون طالبان به آنها دستور دادند که منطقه مرزی را ترک کنند. مقامات تاجیکستان و سازمان های بین المللی به این حالت واکنش نکردند، اما منصبداران تاجیک چند ماه پیش اعلان کرده بودند که برای پناهندگان احتمالی افغان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ختلان پناهگاه می سازند. در 3 ماه اخیر موضوع پناهندگان افغانستانی به تاجیکستان داغ شده است. در ماه ایون و ایول امسال مقامات از عقب نشینی نظامیان حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان رسما خبر داده بودند، اما پس از تصرف این کشور از جانب طالبان درباره ورود پناهندگان اطلاع رسمی نشر نمی شود. مقامات درباره این موضوع صحبت نمی کنند و مکان بود و باش پناهندگان افغان را پنهان می دارند. اتحاد اروپا روز 14 سپتامبر در خبرنامه گفت در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان تا 5000 فراری از افغانستان پناه برده اند. بحران افغانستان از ماه می سال 2021 پس از آن شدت یافت که امریکا با بیرون بردن نیروهایش آغاز کرد. در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو، طالبان فعال شدند و اکثر خاک افغانستان را تصرف کردند. حالا آنها حکومتی تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش کردند که از کشور خارج شوند.
عشقو میمیرم من از تو دل نمیگیرم دسته‌های منتخبی ملی برزیلیا، آرژانتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتزال جهان 2021 راه یافتند. تیم منتخب ملی فوتبال زنانه اندونزیا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در دوشنبه دایر گردید غالب شد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با توجه شما پیشکش میکنم. روزهای 26 و 27 سپتامبر در قهرمانی جهان 2021 اید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد، 4 بازی دوری 4 یک نهایی برگزار شد و از روی نتیجه های 4 یک فینال دسته های منتخبی برزیلیا، آرژانتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دوری نیمه نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی مراکش، روسیه، ایران و اسپانیا مسابقه را ترک میکنند. ضمناً 5 سال پیش در فینال قهرمانی فوتزال جهان 2016 در کولومبیا دسته های منتخب روسیه و آرژانتینا بازی کرده بودند. آرژانتینی ها غالب آمده قهرمانی جهان شدند. حالا این دسته ها در مرحله 4 نهایی قهرمانی جهان 2021 رقابت کردند. در زمانی اساسی و اضافه حساب مساوی 2-2 شد. غالب از روی سلسله پنالتی معین گشت. منتخب آرژانتینا با حساب 5-4 غالب آمد. در چهارم فینال دیگر برزیل مراکش را مغلوب ساخت. برزیلی ها توانستند تنها یک گل زنند. منتخب قزاقستان تیم ملی ایران را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور چورک نهایی دسته های پرتغالیا و اسپانیا رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در زمانی اضافه پرتغالی ها قوی تر بودند و با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق در نیم فینال برزیلیا و آرژانتینا، روز 29 سپتامبر قزاقستان و پرتغالیا روز 30 سپتامبر بازی میکنند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال زنانه اندونزیا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب شد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزیا در بازی دوم مسابقه انتخابی تیم سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزیا همچون غالب گروه به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راحت گرفتند. در دوشنبه همزمان مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی جریان دارد. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش دسته مالدیو را با حساب 4-0 شکست داد. یوسف ربیف، سرمربی دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
در میدان خود بازی کرده با دستگیری مخلصان بازی را گویم برای مخلصان بازی کرده بازی را بریدن و بازی تیاری دیده استیم انمون بازی حال کننده می شوند. ما باوری داریم که قوت داریم که یکم جورا می گیریم.
روز چهارشنبه 29 سپتامبر غالب گروه بی معین خواهد شد. منتخب زنانه تاجیکستان در بازی آخرینش با تیم ملی ویتنام وارد رقابت می شود. هر دو دسته 3 امتیازی دارند ولی تناسب توپ‌های ویتنامی ها خیلی بهتر است. بنابراین برای به مرحله نهایی مسابقه راه یافتن منتخب تاجیکستان را در این دیدار تنها پیروزی قناعتمند خواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز،
برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه، و مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
خلق بانک قزاقستان در تاجیکستان میماند و یا میرود؟ رئیس بانک ملی در این باره چی میگوید؟ 5 سال در پی بازگردان امانت خود، امانتگزاران تاج پرام بانک میگویند پول خود را از مسئولان خواستند و توهین و تهدید شنیدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهید شنید.
مرکزی مطبوعات شرکت برق تاجیک میگوید که تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان ادامه میدهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق سازشنامه با شرکت برشنا، صادرات برق تاجیک به افغانستان طریق 2 خط صورت میگیرد. با گفته او در یک روز به مقدار 350 مگاوات برق را به افغانستان میفرستند. و افزود
بله، به افغانستان ما برق صادر کرده شدیم. برق یک چیز ضروری است که این نو و صحبت همه طلب دارن، برای همین ما برق صادر کرده شدیم و همون معیاری که همه وقت میدادیم بازی معیار و خاطر میشه.
تاجیکستان در اول امسال با شرکت برشنای افغانستان سازشنامه بسته بود که صادرات 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در نظر دارد. یادگاری میگوید نرخ 1 کیلووات برق از 3.5 تا 4.5 سنت مقرر شده است و آنها امید دارند که افغانستان شرط های قرارداد را ویران نمی کند. در گذشته در جریان درگیری های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان، یک پایه خط انتقال نیروی برق بلند شدت ویران شده بود. در پی آن شهر کابل پایتخت افغانستان به کمبود نیروی برق روبرو گردید. حبیب عبدالله‌زاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا روی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرات کننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیو امروز گفت گاز مایع اخیرا در بازارهای منطقه در یک هفته 120 دلار گران شد که در 2 سال اخیر چنین بالا روی نرخ سابقه نداشته است. تاجیکستان اکثریت گاز مایع را از قزاقستان و بنزین سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد میکند. عبدالله‌زاده میگوید در حالی که نرخ یک تانه گاز مایع در بازارهای منطقوی در ماه ینور 385 دلار بود، ماه آوگوست به 670 دلار رسید، یا که 74% افزایش یافت. افزایش نرخ در بازار کشورهای صادرکننده مواد سوخت به گفته او باعث گرانشوی آن در بازار داخلی تاجیکستان شد. حالا در فروشگاه های مواد سوخت تاجیکستان بنزین پر استفاده A92 با ارزش 10 سومانی و یا از آن زیادتر فروخته می شود. قیمت گاز هم به این حد رسیده است. اقتصاددان ها می گویند بالا روی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. در روسیه پیشنهاد دارند که به مهاجران و خارجی‌هایی که با هدف بیشتر از 3 ماه ماندن به روسیه می‌روند کارت‌های پلاستیکی چیپ‌دار داده شود. بنا به پیشنهادی که رسماً در سامانه وزارت کارهای داخلی آن کشور نشر شده است، در کارت اطلاع شخصی شهروند خارجی از جمله نام و نسب و دیگر مشخصات جا داده خواهد شد. در این حجت همچنین از انگشت شهروند خارجی ثبت می‌گردد. انتظار می‌رود که قرار وزارت کارهای داخلی روسیه روز 29 دکبر امسال به اجرا درآید. به اطلاع رسانه‌های روسیه کارت پلاستیکی با مشخصات ذکر شده به مهاجران به مهلت 10 سال داده می شود. و در آخر، چین با مبلغ‌گذاری بانک آسیای رشد راه ماشین‌گرد هولبوک تیمورملک کنگور را تعمیر و تجدید می‌کند. کارهای تعمیر و نوسازی بعد 2 سال به اتمام می‌رسند. در این خصوص وزیر نقلیات تاجیکستان و نماینده شرکت چینی شرطنامه به امضا رساندند. مسافه عمومی را 60 کیلومتر و پهنایش از 7 تا 12 متر را تشکیل می‌دهد. این لایحه با تقریبا 68 میلیون دلار گرانت بانک آسیای رشد و بیش از 5 میلیون دلار سهم تاجیکستان اجرا کرده می‌شود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست میکشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آوگوست امسال ماموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند چون ثمرآور نیست. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسند به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب ها بایو بانزم ایمان کردن. این مکتوبی که رسما اومدگی از اون رهبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими сахамдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисоди аст ва баъд даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявӣ ки банк дар Тоҷикистон гузошта аст, боздеҳӣ кам доранд.
IT ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرطی فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی رب داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند، اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100 درصد دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کشند دو بار دیگر رفته دیدگیان. دیگر یکان کس سنه رو سنجیش کرده که نیستون دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطور دوم میستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دو این پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آینوموی دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و دو شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت های کلی بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. گروهی از مشتریان تاجیک پروم بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
صالح حماسمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پروم بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پروم بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک بر هم خورده تا حالا 49 میلیون سومانی پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است.
کی قبول نکرد، کسی منگاب نزدن، یگان نفر نبرآمد.
وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند به ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت سمدوا
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. پیش نورعلیف رفتیم بر آمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نکنیسیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف، یکی میبینیم نورعلیف آمد. آمد نزدیک من روبری من شیش. دیگرو خیلی کتاری من داشته بودن، نفره که از بانگ بودن. همه خیل دید، به غذا به طرف من نگاه کرد و همه خیل گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال‌الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال‌الدین نورعلیف انسان با تمکین است و به همه سوال‌های آنها گوش داده راه حل را نشان داده است. در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشده است، برعکس برای حل مشکل آنها تمام چاره ها را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پرانگ بانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پرانگ بانک بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند، قبولشان کنند، گفت حسنوا. بانک ملی در ماه مارت امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پرانگ بانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئولی بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ های برنگردانده تاج پرانگ بانک از 174 میلیون سومانی در اول جریان برهمدهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند، اما بعضی از مشتریان این بانک ها میگویند مسئولین به دارایی های بانک نرخ گران میگذارند و در نهایت اموال به فروش نمی رود. مشتریان تاج پرانگ بانک میگویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است، همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می دهد.
شما در ارجمند اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دلی خواهم که چون عادی نباشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 لیلا. میخواند دیدی تو دیدی من را نمیداند دیدی تو، دلم از عالمی روشن بیماند اگر از من دمیماند دیدی تو، دلم از عالمی روشن بیماند اگر از من دمیماند دیدی تو. کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روز من آخر کجایی. لیلا لیلا
عزیز تولد توجیکستان و جهان رو از رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گل خواجه هستم در خدمتتان. امروز 28 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. بودیگرانی از کجا میوزد؟ در توجیکستان نرخ ارد بالا رفته است. ساکنان شکایت میکنند. سوداگران میگویند ناچارند.
چکار مجبور هستیم بخریم خواهیم با این بالا هم که روید. یکی ما میخواهیم که همه چی بالا رو ده ارد میهیم. برای بسیار خلقی اخی کمغال در جبر میشه.
ولنتینا چوپیک همی حقوق مجران در روسیه گفت فعالیت های او مقامات انتظامی این کشور و بخصوص FSB را عصبانی میکرد. و دادگاه در دوشنبه کارمند شرکت یاقوت 2000 را برای معیوب شدن جوان توجیک و نگردانی است ولی بحث پرداخت جبران ضرر ادامه دارد.
شریپوف کریم قیومیش در صدیر آمدن جنایت مذکور پورا عیبدار دانسته شده و نسبتشان جزای جنایتی پیشبینی مقرر گردید.
بعد بلروی نرخ سوزشوری در توجیکستان اکنون ساکنان از گران شدن نرخ ارد نگرانی دارند. آنها میگویند به فرق از دو هفته پیش نرخ یک خلط ارد از 20 تا 25 سومونی بالو رفته است. مردم توجیکستان که عادتاً دسترخوان خود را بینان تصور کردن نمیتوانند، گران شدن قیمت ارد به بودجه خانواده ها ضربه میزند. مولرجا بیسوفی و نگار فضلی‌دین در این باره گزارش میدهند.
نرخ آرد یکی از محصولات اساسی نیاز اول در تاجیکستان بالا رفته است. ساکنان میگویند اگر تا دو هفته پیش نرخ یک خلط آرد تا 230 سومانی یعنی تقریبا 20 دلار بود، حال آن به 250 255 سومانی یا 22.5 دلار رسیده است.
قیمت چه بود؟
چند شده؟
250 240.
چند بود؟
خیمه ما چی میگیریم؟ تاجیک مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه باید خوبی ارد ما بود دردار و ایلم و خلون بسیار میخرن آن.
اما فروشنده ها بالاروی نرخ ارد را قبول نمی کنند.
نرخی که من پیش سودا میکردم حاضر نرخ مو خوب همون نرخ هست. نرخ زخوی دولتی 135-150 سودا.
اینجا یکی از نقطه های تامین شهر دوشنبه با ارد است. مالکان آن میگویند گندم در قزاقستان قیمت شد و به این خاطر نرخ ارد در تاجیکستان هم بالا می رود.
ویشی سرد است. ویشی سرد همون 255 سومون. ویشی سرد که برای کاندیت است که ازده دو استفاده می کنم. یکم سرد همون 240 سومون هم.
دویمش
بود؟ دویمش 235 هر خیلی.
ارد محصولات اساسی برای هر آیله تاجیکستانیان است و بالاروی نرخیان به بودجه هر یک آیله تاثیر می رساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحب کاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که قیمتی ارد باز چقدر بالا می رود، ولی ساکنان از هر سامانی قیمت شدن نرخ ارد نگرانی می کنند.
چکار مجبور هستیم بخریم خواهیم بعد این بالا هم که رود نکی ما می خواهیم که همه چی بالا رود ارد نهی. برای بسیار
خلق اخی کمغل در جبر میشه.
تاجیکستان امکان تأمین ساکنانش را با آرد ندارد و 60% طلبات مردم یعنی سالانه تا 900 هزار تن آرد را از خارج وارد میکند.
حکومت برکنار شده افغانستان و فعالان مدنی از شورای حقوق بشری سازمان ملل خواستند گزارش ها در باره قتل و کشتارهای هدفمندانه و نقض حقوق زنان را تحقیق کند. سفیر افغانستان در ژنو رهبران چند گروه دیگری حامی حقوق این درخواست را در یک نشست در این شهر دیروز بیان کردند. شهزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل بشری افغانستان که از کشورش گریخت گفت طالبان کارمندان امنیتی حکومت سابق و مردم عادی را هدفمندانه میکشند. اگنس کالامارد دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت حفظ دلیل ها در باره عملکردهای طالبان پیام واضحی میشود که جنایت ها بی‌جزا نمیمانند. تشنج افزا در افغانستان میتواند به اقتصاد تاجیکستان خطر ایجاد کند. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی ذکر شده است، ولی کارشناسان این سازمان مالی توضیح ندادند که نزاع در همسایه کشور تاجیکستان دقیقا چی پیام داشته میتواند. این موضوع را همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه تحلیل کردند.
مرز افغانستان و تاجیکستان رسما بسته نشده است، اما از بس که حکومت تاجیکستان تا تأسیس حکومت فراگیر از همکاری با طالبان دست کشید، به استثنای انتقال بار عملا هیچ گونه رابطه سرحدی وجود ندارد. رانندگان ماشین های بارکش به مثل پیشتر نمی توانند که به قلمرو افغانستان وارد شوند.
یگون جای وای ترس نیست، اون میگذرن اون طرف، اون طرف میگه که مقصد بیین مرحمت بگذارین، تو همینجا را مقصد اجازه دست سایی
همین تو نیمی کپری کامیران و میگیرن برای خالی میکنن و میگیرن میوین هم تری گفتن و دمو منایده مدامو گفتن هم خیلی و دمو رفتن بیو.
اما صرف نظر از بد شدنی مناسبت با افغانستان همسایه، تجارت با این کشور افزایش یافته است.
ماشین های ما تو و گذرگاه شیرخون بندر می روند، در هنجا بر رو به ماشین های افغانستان بر می کنند و از برحکس از اونجا بر می آوردگی را در ماشین های تاجیکستان بر می کنند و به تاجیکستان انتقال می دهند. همین خیلی دیگر در سرحد قلمه در هنجا بر ها توسط کانتینر ها انتقال داده می شوند.
در گزارش بانک جهانی آید به اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از تهدید به امنیت این کشور بنابر وضع افغانستان سخن می رود. گفته می شود این یکی از عامل هاییست که می تواند به اقتصاد تأثیر منفی رساند. ولی در گزارش از این بیشتر شرح دادن نشده است. تحلیلگر اقتصادی سید محیدین دوست محمدیان می گوید که حرف سری تجارت نمی رود. تاجیکستان افغانستان را اساساً با نیروی برق و سیمنت تأمین می کند. حجم آن همه ساله 100 میلیون دلار را تشکیل می دهد که در مقایسه با تجارت با کشورهای دیگر ناچیز می باشد. به باور دوست محمدیان از داد و گرفت تجاری بیشتر افغانستان فایده می بردارد.
ما در چند نقطه تجارت نزد مرزی داریم و این برای بدخشان افغانستان نقش خیلی مهم دارد. عملا حالا تجارت نزد مرزی متوقف شده است.
سید محیدین دوست محمدیان مطمئن است که بانک جهانی پیش از همه تهدید امنیتی را از لحاظ ورود پناهندگان در نظر داشت که برای انفراساختار تاجیکستان سرباری را پیش می آورد. در عموم دوست محمدیان گزارش بانک جهانی را زیر شبهه قرار می دهد. او می گوید این گزارش ها همیشه بر اساس معلومات رسمی مقامات کشور تهیه می شوند و وضع واقعی را انعکاس نمی کنند. طبق گزارش این سازمان مالی، امسال مجموع محصولات داخلی در کشور 8.7% افزایش یافته است که این رقم در شرایط پاندمی و بسته بودن مرزها با بعضی همسایه ها مورد اعتماد نیست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یکی از حامیان حقوق شناخته مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه میگوید ممکن است در صورت بازپس فرستادن به ازبکستان او را در آنجا عذاب و شکنجه کنند. والنتینا چوپیک را که روز 24 سپتامبر هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شیرمیتیو دستگیر و از حق پناهندگی محروم کردند، احتمال دارد به همین زودی ها به توشکند فرستند. والنتینا چوبیک در یک ویدیویی که از بازداشتگاه فرودگاه شیرمیتسیو ماس با رادیو آزادی فرستاد چنین گفت:
من میترسم که به ازبکستان میدهند. من میترسم که مرا در اینجا میگذارند که بپوسم. حالی من بد است، ولی من سعی میکنم کارم را ادامه دهم. در ازبکستان مرا تخخانه خدمات امنیت ملی انتظار است. حکومت ازبکستان بسیار به مقامات روسیه پایبند است. خدمات امنیت ملی ازبکستان برادر خردی FSB است و تمام فرمان های آن را اجرا میکند. برای همین ازبکستان جای خطرناک برای من است. اگر من زنده مانم، کارم یعنی کمک حقوقی رایگان به مهاجران را ادامه میدهم. اگر نه، بسیار متاسفم.
والنتینا چوپیک همچنین با رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های او مقامات انتظامی روسیه و به خصوص FSB را عصبانی می‌کرد و برای همین آنها می‌خواهند از او خلاص شوند. چوپیک سال 2006 بعد فشار و اذیت‌های حکومت اسلام کریموف از ازبکستان به روسیه گریخت و سال‌های اخیر دلیرانه از حق مهاجران کاری از آسیای مرکزی به خصوص ازبکان و تاجیکان حمایت می‌کرد. او رهبر سازمان تنگ جهانی و یا سوپی جهان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از صدمه پرقربانی در جنوب کشور خبر می‌دهد. به قول منبع، شب 27 سپتامبر ماشین تحت اداره ساکن 43 ساله نایه دوستی هنگام حرکت از سمت بختر به نایه قبادیان به قسمت مقابل راه برآمده چپ می‌شود. در نتیجه راننده و دو مسافر آن در جای حادثه به هلاکت رسیدند.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه می دهیم. بحث دادگاهی یک جوان توجیک با شرکت یاقوت 2000 که دلیل مجروح شدنش را در بی‌توجهی رهبریت شرکت می داند به پایان رسید، اما مسئله جبران ضرر نروشان باقی مانده است. سیاوش کبیرشویف میگوید در دودگو با آنها گفتند این مسئله را از روی مصالحه و گفتگو با جانب شرکت حل کنند. ادوکات این جوان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله گفت که قضیه سیاوش یک نمونه روشنی حق طلبی است.
دودگاهی نویه شامنصور شهر دوشنبه برای مجروح شدن یک جوان توجیک کریم شریپوف مهندس شرکت یاقوت 2000 را گناهگار دانسته و سپس او را عفو نموده است. ماه فوریه امسال از بومی بینوی 19 آشانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهای 35 ساله آهنپاره افتاد و او را از 4 انگشت و توانی راه گشتن محروم کرد. بینوی را که آهنپاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 می سازد.
گذشته پرونده مذکور در سودی نویه شامنصور پورا به اتمام رسید و هنگام بررسی پرونده مذکور در مرافعه سودی معین گردید که در حقیقت شهروند شریپوف کریم قیومویچ در صدر نامدن جنایت مذکور پورا عیبدار دانسته شده و نسبتشان جزای جنایتی پیشبینی مقرر گردید که بنابر سبب قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت شهروند کریم قیوم شریفویچ از جوابگاری و از جزا آزاد گردیدند.
از شرکت یاقوت 2000 کسی حاضر نشد در رابطه با این موضوع صحبت کند. در حکم دادگاه گفته شده است که خودی کریم شریپوف با گناهش پورا اقرار شده از دادرس خواسته است که بر اساس قانون نوی عفو او را آزاد کنند. این در حالی است که سیاوش کبیرشویف از اول این بحث نمیخواست کسی را محکوم کنند. او تنها میخواست که جبران ضرر پرداخت شود. حالا مسئله جبران او ناروشن مانده است، ولی حقوق شناس میگوید این بحث نقطه نهایی خود را نیافته است.
این بعد نیز در اساس آنمون قسمی خلاصوی حکم سیود که در حقیقت شهروند پورا در صورت نامدن جنایت عیبدار دانسته شد، این بعد نیز آن اساس شده میتواند که برای پیشنهاد نامدن عریضه دعواگی جهت جبران ضرر مادی و معنوی به سود پیشنهاد نمایم.
قبلا در شرکت یاقوت 2000 شکایت سیووش را به اساس خوانده گفتند هنگام تعمیر بنا در حدود خطرناک لنته آگاه کننده گذاشته بودند، اما این جوان آن را عبور کرده است. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات پیوسته از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان از رعایت نشدن چاره های بی خطری در محل ساختمان ها میگویند.
و امریکا نیا داشته است از پایگاه‌های حربی روسیه در آسیای میانه استفاده برد. به این خاطر جنرال مارک میلر برای فرماندهی وزارت دفاع امریکا با همتای روسش والری گراسیموف ملاقات کرده، این موضوع را مطرح کرده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال در تکیه به منابع خود خبر داده است. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه امروز را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت رادیو آزادی و از آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بود.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. یک فعال ترکمن و ساکن استانبول که با انتقادهایش از حکومت خودکامه ترکمنستان معروف است، اخیراً بازداشت شده با خطر استرداد به وطن روبرو شده است. مرکز حقوق بشری میموریال در مسکو روز 27 سپتامبر گفت دورسلطان تگانوف حالا در یک بازداشتگاه شهر استانبول نگهداری می شود و در صورت استردادش به ترکمنستان او را حبس و شکنجه انتظار است. در یک نوار ویدیویی که به زبان ترکی ثبت شده در تلگرام کانال ترکمن نیوز نشر شد، خود این فعال جمعیتی می گوید هیچ کاری غیر قانونی بجز نشر پیام ها در شبکه اجتماعی تیک تاک با طلب آزادی های بیشتر در وطنش نکرده است. تگانوف و ده ها ترکمن های دیگر ماه ایول سال 2020 هنگام تلاش تشکیل گردی همایی در نزد کنسولگری ترکمنستان در ترکیه و انتقاد از حکومت پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف بازداشت شد. اکثر بازداشت شده ها بعد چند ساعت آزاد گردیدند، ولی تگانوف در بازداشت ماند چون مقامات ترکیه در فکر استرداد او به ترکمنستان شدند. او تنها ماه اکتبر آن سال بعد مراجعه 11 سازمان حامی حقوق به مقامات ترکیه آزاد گردید. امریکا نیت داشته است از پایگاه‌های حربی روسیه در آسیای میانه استفاده برد. به این خاطر جنرال مارک میلی، رهبری فرماندهی وزارت دفاع امریکا، با همتای روسش والری گراسیموف ملاقات کرده این موضوع را مطرح کرد. در این باره نشریه وال استریت جورنال با تکیه به منابع خود خبر داده است. گراسیموف در این بابت به همتای امریکایی خود هیچ وعده عنیقی نداده است. ملاقات این دو نظامی در فنلاندیا هفته گذشته دایر شد، اما جزئیات این دیدار حالا رسانه‌ای نمی‌شود. بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار دارد. منعقد زندانی کرملین الکسی نوالنی با بردن جایزه حقوق بشری به نام اندری ساخروف پیشبری شد. این جایزه را پارلمان اروپا برای تلاش‌های شخصیت و سازمان‌ها در تأمین حقوق بشر تأسیس داده است. نوالنی 45 ساله بعد از زهرآلود شدنش سال گذشته به روسیه برگشت و برابر وارد شدنش به مسکو یانوری امسال بازداشت و بعد 2.5 سال زندان حبس شد. پیتر وان دالن، یک عضو پارلمان اروپا از نیدرلندی، در این باره در بروسل گفت:
برای من باعث افتخار است که الکسی نوالنی را از نام حزب مردمی اروپا پیشبری کنم. الکسی نوالنی و اندری ساخروف فرزندان یک سرزمینند. ساخروف علیه رژیم پوسیده شوروی که نهایت سقوط کرد بلند شد. باور دارم که جسارت الکسی نوالنی آغاز ختم دیکتاتوری در روسیه خواهد بود. تلاش‌های اخیر کرملین برای نابود کردن الکسی نوالنی و هم قرار دادگاه برای زندانی کردن او چهره واقعی پوتین و دایره نزدیکان او را به نمایش گذاشت. الکسی نوالنی رهبری مخالفان شجاعت بزرگ و سرسپردگی دارد.
جایزه به نام اندری ساخروف برای آزادی بیان به نام دانشمند و سیاستمدار دیگر اندیشه روس اندری ساخروف گذاشته شده سال یک بار تقدیم می شود. ژاپن نیت دارد مقررات حالت اضطراری وابسته به پاندمی کووید 19 را در آخر ماه سپتامبر بکار کند. نخست وزیر یوشیهیده سوگا در جلسه اخیر حکومت گفت در مشورت با متخصصان محدودیت ها بکار می شوند. ژاپن با شکل با سرعت سرایت کننده دلتا کرونا ویروس دست به گریبان بود و بازی های تابستانه المپیک که از پار سال به سال جاری انتقال یافتند در شرایط محدودیت های سخت بهداشتی برگزار شد. در ایالات متحده آمریکا در سال 2020 حادثه های کشتار یک بار بالا رفته، نظر به سال از آن پیش 30% افزایش یافته است. این آمار رکوردی از سال 1990 بوده است. بیوروی فدرالی تفتیشات در یک گزارش روز 27 سپتامبر گفت حادثه های کشتار و کشتاری تصادفی تا تخمیناً 30% افزوده، بیش از 21,000 حالت را در سال گذشته تشکیل داده است. متخصصان دقیق نمیگویند که سبب یک بار بالا رفتن حادثه های کشتار چی است، ولی باز هم این حالت را با وضع مشکل اقتصادی و اجتماعی و بیکاری و هم افزایش استفاده سلاح در دوره پاندمی کرونا ویروس ربط میدهند. میخال ساکاشویلی سابق پرزیدنت گرجستان گفت برای کمک در نجات کشور روز انتخابات 2 اکتبر به گرجستان میرود. ساکاشویلی که حالا در اوکراین به سر میبرد گفت با وجود تهدید حبسش که اون را خود او داروی انگیزه های سیاسی مینامد به تفلیس پرواز خواهد کرد. ساکاشویلی در یک ویدیو عکس بلیت هواپیمایش را نشان داده گفته است که نیت دارد شام 2 اکتبر به کشور وارد شود. نخست وزیر ایرکلی غریباشویلی گفت که پلیس ساکاشویلی را برابر وارد شدنش به کشور بازداشت میکند. ساکاشویلی را دادگاه در گرجستان ماه ایونی سال 2018 در سوء استفاده از قدرت برای پنهان کردن حادثه لاتوکوب یک عضو حزب اپوزیسیونی در پارلمان در زمان پرزیدنتیش گناهگار کرده است. تنش در بین حزب حاکم آرزوی گرجستان و اپوزیسیا شدت میگیرد. ساکاشویلی از مخالفان گرجستان پشتیبانی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
معاون رئیس حکومت طالبان به تاجیکستان هشدار داد که با کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند، در عکس حال هر کار پیامده خواهد داشت. یک روز پیش از این اظهارات رهبرش، گروه طالبان از ارسال نیروهای اضافه به منطقه های هممرز با تاجیکستان خبر داد. مقامات تاجیکستان به هشدار اخیر طالبان رسما واکنش نکردند، ولی این سوال در شبکه‌های اجتماعی صدا داد که با آوردن نیروها به نزدیکی مرز، طالبان نیت ضربه زدن به تاجیکستان را دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس حکومت طالبان، روز 26 سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره گفت از تاجیکستان میخواهند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. حنفی مشخصا نگفت که تاجیکستان به کدام کار داخلی افغانستان دخالت کرده است، ولی ظاهرا اشاره او به انتقادهای رئیس جمهوری تاجیکستان به وعده خلافی طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر است. معاون رئیس حکومت طالبان در صحبت به الجزیره گفت آنها خواستار مناسبت نیک با تاجیکستان هستند، ولی مداخله همسایه ها در کارهای داخلی دیگران به منفعت هیچ کس نیست. هر کار پیامده خواهد داشت، گفت معاون دوم رئیس حکومت طالبان. مقامات تاجیک دخالت در امور افغانستان را رد کرده، گفتند هدفشان تنها حفظ حقوق تاجیکان آن سوی مرز است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به کارهای داخلی افغانستان مداخله نمیکنند، ولی در این کشور برای حل تنش ها باید حکومت همشمول با شرکت همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل شود. رحمان گفت تاجیکستان با این کشور صدها کیلومتر مرز مشترک دارد و وضع پیش آمده دوشنبه را بی‌طرف گذاشتن نمی‌تواند. او طالبان را به اجرا نکردن وعده‌هایشان در زمینه تشکیل حکومت فراگیر متهم کرد، ولی طالبان این انتقادها را همیشه رد کردند. واکنش طالبان نسبت به تاجیکستان تنها با هشدارهای عبدالسلام حنفی محدود نشد. یک روز پیش از این اظهارات، سخنگوی طالبان با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان هزاران نیروی لشکر منصوری را فرستادند. ذبیح الله مجاهد هدف از ارسال نیروها را جلوگیری از تهدیدهای احتمالی گفت، اما مشخصا از کدام تهدید نگفت. یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش خبر ارسال هزاران نیروی طالبان را واهمه خواند، ولی او گفت آنچه را که در آن سوی مرز میگذرد با جدیت پیگیری دارند. در دوشنبه نظرها به هشدار اخیر طالبان و خبر انتقال نیروهای آنها به نزدیکی مرز تاجیکستان یکسان نیست. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان میگوید فرستادن نیروهای زیادی طالبان به مناطق مرزی دروغ یا فیک است، چون به گفته عثمان‌زاده طالبان امکان نگهداری و تامین ده ها هزار نیرو در ولایت تخارا ندارند. از سوی دیگر به گفته این وکیل تاجیک، اگر طالبان به حدود تاجیکستان حمله کنند با واکنش کشورهای منطقه به خصوص سازمان پیمان امنیت دست جمعی روبرو میشوند. عثمان‌زاده گفت
اگر آنها اینقدر نیرو قوایی که می داشتند اونو الکی تو این دوشنبه را می اومدند، اونو همون سرحد گذشته نمی توانند. این سرحد اودکبی است. در صورت حمله طالبان، گذشتن طالبان از دریای امو به جانب تاجیکستان، شرطنامه ها هستند که آنها را نیروهای امنیتی اودکبی نیست میکند، با اونو جنگ اعلان میکنند، اون دیگر اونو گذشته نمیتوانند.
طالبان همیشه گفتند به کشورهای همسایه حمله نمیکنند و با آنها روابط خوب خواهند داشت، اما ظاهرا در تاجیکستان به این نظرها چندان خاطر جمع نیستند و مقامات میگویند وضعیت در آن سوی مرز را با دقت پیگیری میکنند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی خطرها از آن سوی مرز را رد نمیکنند، ولی میگویند از هشدار اخیر طالبان نباید زیاد نگران بود. هرچند خبرهای نشر میشود که گروه انصار الله که از حساب شهروندان تاجیکستان تشکیل شده است در هیئت طالبان است. الهام نظریف کارشناس تاجیک که مسائل افغانستان را پیگیری میکند گفت
آن خود طالبان مثال در این وضعیت هم هدف من نیستم که با همسایه خود یکبار روابط بد داشته باشم. اونا همین زمان وضعیت خود طالبان بسیار مشکل است. اونا مثال باید یکونی ما است که قریب از روز تصرف کابل میتونست نکید
هنوز معلوم نیست که واکنش مقامات تاجیکستان به حرف‌های اخیر عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت طالبان چه خواهد بود، ولی برخی کارشناسان میگویند با نظر داشت انتخاب‌های پی در پی رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش طالبان پیشگویی شونده بود. ارکادی دوبنوف تحلیلگر مسائل سیاسی روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست امام علی رحمان دستگیری پرای او را از جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان می‌دهد که خطرناک است و سبب شدت گرفتن این وضعیت شده می تواند. این تحلیلگر روس میگوید با قدرت رسیدن طالبان دیگر یک واقعیت است و جهان از جنگ شهروندی در افغانستان خسته شده است. ارکادی دوبنوف افزود
سیاست امام علی رحمان طرزی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برآمد کرد، دستگیری صد فایزه او را نسبت به جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان داد و این خیلی هم خطرناک می نماید. این باعث تیز و تون شدن نیوز شده می تواند به سر زدن جنگ شهروندی مساعدت کند و به نظر من سخنهای رحمان سازنده نیستند، چون این مناسبت هم با واقعیت و هم با برقراری صلح در افغانستان ربطی ندارد.
مقامات تاجیکستان چنین انتقادها را رد کردند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم طلب دارند که حکومت تاجیکستان از تاجیکان آن سوی آمو حمایت کند. تاجیکستان در دوره اول مقاومت علیه حکومت طالبان در آخر سالهای 90 هم از مخالفان طالبان حمایت میکرد، ولی ظاهرا حالا وضع نظر به 20 سال پیش فرق میکند، به خصوص اینکه حالا دوشنبه در موقعش نسبت طالبان در منطقه تنها مانده است، چون کشورهای همسایه اثر کرده از ازبکستان تا قزاقستان و چین و هم روسیه تلاش دارند با طالبان روابط برقرار کنند. اما دوشنبه تا حال گفته است تا وقتی که طالبان حقوق همه قوم ملت های افغانستان را رعایت نکند، حکومت آنها را اعتراف نمی کند.
از رفتنم ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. این اومدم رفتنی از خیش هست، رستن از این
شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی حالا می نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مجده ای آزادی زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو